والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در باره رقص تمامه. الان بحث ما در موضوع جدید است به نام غنا. در میان علماء شیعه و همچنین بخشی از علمای اهل سنت لا شک بر اینکه غنا حرامه. فقط در میان علماء شیعه دو نفر هستند که اینها میگن غنا فی حد نفسه حرام نیست، محتوا اگر حرام باشد غنایش حرامه و الا اگر محتوا صحیح باشد نه. دو نفر هستند که بعدن در فقه بحث شده. ما فعلا در باره غنا از نظر قرآن سخن میگوییم، اما بحث های جانبی را باید در کتاب های دیگر مطالعه کرد. بنابراین اگر این دو نفر را استثناء کنیم، یکی مرحوم فیض است، دیگری هم مرحوم عرض کردم خدمتون که سبزواری در کفایت الاحکام، بقیه آقایان همه میگن غنا حرامه. ما اگر بخواهیم درباره غنا بحث کنیم، اول ببینیم حکمش چیه، بعدن موضوع را بحث میکنیم. البته ترتیب طبیعی ایجاب میکرد که اول موضوع را بحث کنیم بعد حکم را، ولی چون موضوع تا حدی مشکله اون را به عقب انداختیم، حکم را جلوتر آوردیم. آقایان فقهای ما که بر حرمت غنا استدلال کرده اند با چند آیه استدلال کرده اند، ولی همه آیات را ما میخونیم دلالتشون دلالت مطابقی نیست. اگر کسی بخواهد استدلال کند، دلالت اینها دلالت التزامیه و الا ظاهر در غنا یا نص در غنا نیست. اولین آیه که میخونیم آیه لقمان است، سوره لقمان آیه ششم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یشری لهو الحدیث و من الناس من یشری نهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک هم اولئک لهم عذاب مهین. و من الناس من یشری نهو الحدیث، ظاهرا در میان قریش مردی بود میرفت ایران یا کشورهای دیگر، داستانهای رزمی و غیر رزمی که در ایران و مثلا روم بود اینها را یاد گرفته بود، شده بود داستان سرا و قصه سرا. یشری میخرد لهو الحدیث. بعد آمده بود مکه، میگفت مردم این پیغمبری که از میانه برخواسته قصص انبیا را میگد، من هم قصه های ارز کنم خدمتون که اسفندیار و قصه ارز کنم داستان های دیگر را میگم. البته شروع کرد چند روزی ارز کنم خدمتون که از رستم و اسفندیار و از جاهای دیگر گفت، یه چند روزی مردم دورش جمع شدن، بعدن از اطرافش پراکنده شدن. و من الناس من یشری لهو الحدیث، میخرد لهو حدیث را از ایران و روم. چرا؟ لیضل عن سبیل الله، تا مردم را از پیروی پیغمبر باز بدارد. به غیر علم لیضل عن سبیل الله به غیر علم و یتخذها هزوا.
یشتری
فرق نمی کنه، من یشری خوندم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یشتری لهو الحدیث، می خرد می پذیرد خرید لهو حدیث را. عرض کردم مردی بود رفته بود ایران و روم، داستانهای دو کشور را که رزمی و غیر رزمی یاد گرفته بود، آمده بود در مقابل پیغمبر اکرم به عقیده خودش ارز کنم دکانی باز کند. اما توانست چند روزی این قصه ها را بگد که مردم را از پیغمبر باز بدارد. متاسفانه این نقشه هم نقش بر آب شد. و من الناس من یشتری میپذیرد شرا را لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا. این برمیگردد به ضمیر یتخذها، به کجا برمیگردد؟ به سبیل. چرا مؤنثه و یتخذها هزوا؟ تنسیس مجازیه. اولئک لهم عذاب مهین. این معنی آیه است. آقایان آمدن با این آیه بر حرمت غنا از کرم خدمتتون که استدلال میکنن. اولا ببینیم آیه مضمونش چیه. لهو الحدیث، لهو الحدیث معلوم میشود مضمونش لهو. لهو الحدیث اضافه صفت به موصوفه، یعنی الحدیث اللهو، داستانهای بی اساس، داستانهای دروغین. لهو الحدیث اضافت الصفه الى الموصوف الحدیث الله. ارکرستم یلی بوده در سیستان، منش کرده ام رستم داستان. این داستانها در واقع لهویتش مال مضمونه، در حالی که قناع ربطی به مضمون ندارد، ربطی به صوت داره. آیه من در جایی بحث میکند و بحث ما در جای دیگره. آیه میگه جایی که حدیث مضمونش لهو، باطل، غلط، غیر صحیحه. فرض کنید عشقی، جنایی، ارکرم خدمتون که جنسی، اونها را میگه، در حالی که قناع ربطی به مضمون ندارد، بلکه صوت. حتی می شود کسی قرآن را به صورت قناع بخواند، حدیث پیغمبر اکرم را قناعاً بخواند. بنابراین آیه در جایی صحبت می کند که مضمون لهو، و حالی که بحث ما در جاییست که کار با مضمون نداریم، کیفیت ادا لهو. اما در روایات ما استدلال به غنا شده، در روایات آمده. ناچارم روایت رو توجیه کنیم، بگیم دلالتش دلالت ملاکیه. فرق نمی کند مضمون لهو باشد یا کیفیت لهو باشد، و الا خود آیه ربطی به غنا نداره. از نظر دلالت مطابقی ارتباطی نداره، مگر اینکه ملاکن بگیم، بگیم میزان لهوه. فرق نمی کند مضمونش لهو باشد و یا اینکه کیفیتش. سفر برگردانید. التفسیر ذکرت الآیات المتقدمه على هذه الآیه ان الناس على صنفین، صنف یهتدون به هدی القرآن فیقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یوقنون بالآخره، و صنف یشتغل بلهو الحدیث فیعوقه ذلک اما یعنیه و یهمه و من سمه یضل و یضل کما یقول و من الناس ای صنف منهم یشتری لهو الحدیث. المراد به لهو الحدیث، المراد به لهو الحدیث نهو سمر بالاساطیر، یعنی چه؟ شب زنده داری به وسیله احادیث. سامرن سمر شب زنده داریست، کسانی که از کنم شب دور هم میشینند و قصه های باطلی را با هم دیگن. نحو سمر بالاساطیر و الاحادیث التي لا اصل لها و التحدث بالخرافات و و فضول الکلام و یعجد ذالک ما روی فی سبب نزول الآیه من انها نزلت فی النضر ابن الحارث و کان یتجر الى فارس فیشتری کتب الاعاجم و یحدث بها قریشن و یقول ان محمدن یحدثکم به حدیث عاد و ثمود و انا یحدثکم به حدیث رستم و بهرام و الاکاسر کسراها و ملوک الهیره هیره همان کوفه هست فیستمعون حدیثه و یترکون استماع القرآن. این معنی آیه است. اما نظر ما چیه؟ فعلا هازا فدلالت الآیه علا حرمت الغنا لا تخلو من تأمله. چرا؟ لأن قوله تعالى لهو الحديث من قبيل إضافة الصفة إلى الموصول، أي الحديث اللهو مضمون لهوي باشد، الحديث اللهو، فيدل على تحريم اللهو الذي يعد بخون من مقولة الكلام. يعد من مقولة الكلام مضمونه، لأن لا ما يعد بالكيفية، غنا كيفيت آية در مضمون بس میکند، و الآية بنفسها تدل على حرمة الاشتغال. درست کند بالقصص والأحاديث الباطلة التي تلهي الإنسان عن ذكر الله تعالى و عن الإيمان بالرسالة، لا على حرمة الغناء الذي هو من كيفية الكلام. اللهم إلا أن يقال. آقایان میگن تعلیق الحكم بالوصف مشعر بالعلیه. اگر گفتن اکرم العالم یعنی لعلمه. اگر قرآن میگن لهو الحدیث کلامی که لهوه، معلوم میشود میزان لهوه، سواء اکانت فی المضمون او فی الکیفیه. مگر اینجورا بگیم اللهم الا ان یقال ان تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالوصف مشعر بعلیت الوصف، فالحدیث اللهوی ان کان محرما فانما هو لاجل اللهویه لا لاجل کونه حدیثا لهو میزانه. فالعلة المحرمة هي اللهوية فيشمل الغناء إذا عد لهوا، والظاهر أن اللهو يأتي بأي معنى فسر يشمله غناء اللهو شامله. وبذلك يفسر ما تزافر من الروايات على الاستدلال بالآية على حرمة الغناء. فعن يحيى بن عباده عن ابي عبد الله قال قلت قوله عز وجل ومن الناس من يشري نهو الحديث، قال منه الغنى، نقف الغنى منه الغنى، معلوم شود نظر حضرت به همان جمله وصفیه، میزان نحوه، حالا میخواد محلش مضمون باشد یا محلش کیفیه. و عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر الباقر سمعته يقول الغنى مما اعد الله عز وجل عليه النار، قالت جمد عليه النار و تلا هذه الايه. على كل تقدير دیگه دلالت آیه بر حرمت غنا دلالت مطابقی نیست، بلکه دلالت التزامیه. یعنی فقیه میاد میگه میزان نحوه، نه میخواد در مضمون باشد یا نه در کیفیه. آیه دوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افمن هذا الحدیث تعجبون و تضحكون بلا تبكون و انتم صامدون. آمدن با این آیه بر حرمت غنا استدلال کردن. چرا؟ میگن در لغت همیر، عبد همیر یه جمعیتی هستن از عرب، در لغت همیر صامدون یعنی مغنون، البته این بعید قرآن به زبان همگر سخن بگوید، قرآن به زبان قریش سخن میگوید. روى القرطبي عن ابن عباس انتم صامدون هو الغنا بالهمجريه، میگن اسم دی لنا ای غنی لنا. گاهی به زن میگفتن اسم دی، خب غنیه ها غالبا زن بودن، اسم دی لنا ای غنی لنا. ولی از نظر ما استدلال مشکل داره، لکنه تفسیر شاذ و تفسیر الرائج للآیه ما نقل عن ابن عباس انه قال و انتم صامدون ای قافلون. لاهون، صامد به معنای قافل و به معنای لاهیه، ای انتم قافلون لاهون معرضون. البته و فسر ایزم به تکبیر، به تکبیرم به تکبر، و هول مناسب للآیت تالیه قبل الآیت تالیه حیث امر فیها بالسجود لله والعباده. و کون اللفظ به معنی الغنا فی لغت الهمیریه لا تدل على کونها لغتا عربیتا قرآنیه. بنابراین هر دو آیه را خوندیم، آیه اول دلالتش التزامیه، آیه دوم اصلا دلالتش مورد بحثه. صامدون به معنای مغنون یا صامدون به معنای لاهون، به معنای قافلون، به معنای متکبرون. بنابراین آیه مجمل است، روشن نیست. سه، خداوند منان به شیطان میگه جناب شیطان حالا دیگه شما سپاه خود را جمع کن، ارتش خود را جمع کن، از کنم رجالن و مشاتن، چه سوار نظام باشد چه پیاده نظام باشد، هر چه بتوانی انجام بده. شما فقط میتونی گروهی را از کنم گمراه کنی، نه همه را. آیه از آیه ها است که باید لغتش را دقیقاً معنا کرد. واستفزز من استطعت منهم، استفزز ای استنهز، ای استنهز از نهضت، هر چه بتونی عرض کنم خدمتتون که کار انجام بده. واستفزز ای استهنز من استطعت، هر کسی که میتونی به صوت که، هر چه میتونی با صدایت مردم را به دور خودت جمع کن. استفززه ای استنهزه، که رقم فارسی بخواهیم معنا کنیم، ارز کنم مردم را دعوت کن، فراخان مردم را، فراخان هر چه بتونی با صدایت مردم را دور خودت جمع کن. آمدن گفتن مراد از صوت غناست، عبد صوت، صوت خود شیطان نیست. مغنی وقتی که عرض کنم غنا می کند در واقع صوت، صوت شیطانه. آمدن گفتن مراد از این صوت، صوت شیطانه، و صوت شیطان عبارت است از همان غنا. و استفزز من استطعت منهم به صوتک، با غنایت هرچه بتوانی مردم را فراخوان کن. و اجلب علیهم، اجلب معنا کردیم اجلب را جمع الجیش، و اجلب علیهم، علیه این مردم ارز کنم جلب کن، به خیل که سوار نظام و رجل که پیاده نظام، هر چه بتوانی علیه مردم جمع کن. و اجلب ای جمع کن، اجمع خیل که و رجلک، و شارک هم فی الاموال، اون این است که حرام را در میان مردم اشاعه بده، و اولاد زنا را در میان مردم اشاعه بده، و ما یعدم ها شیطانو الا قرورا. بنابراین از این آیه هم استفاده کردن حرمت غنا را. چرا؟ گفتن مراد از صوت همان غناست. البته این دیگه دلالت آیه نمی شود. آیه میگد وستفت علیهم به صوتک، اما مراد از صوت قنای مغنگه هست. قنای مغنگه این دلیل میخواد، مگر اینکه روایت، اما دیگه استدلال به روایت می شود، دیگه استدلال به آیه مبارکه نمی شود. ملاحظه فرمایید، عرض کردم خدمتتون که التفسیر دو سطر آخر واستفزز من استطعت منهم به صوتک، ای این هز من استطعت منهم به دعائک و وسوستک، ورا به ما گفستر بالغنائه والمزامیره والملاهی والجمی من مصادیق مطلق الصوت و اجلب علیهم بالخیل که و رجلک، هر که بتوانی لشکرت را از کنم دور آنها جمع کن، که لشکر سوار نظام که لشکر پیاده نظام. بخش بعدی و شارک هم فی الاموال و الاولاد، عرض کردم اموال این است که مردم را دعوت کن غارت کنن حرام خوری کنن، اولادم این است که مردم را دعوت کن بروند به زنا، و ادهم آنها را مغرور کن که خداوند منان غفار الذنوب است، هر کاری میتونید انجام بدهید. ما چه گفتیم؟ ثم ان الاستدلال بالآیه على حرمت الغناء مبلغ على تفسیر صوتک بالغنا والمزامیر والمغانی. البته این دیگه استدلال به آیه، استدلال به تفسیره. ما میخوایم استدلال استدلال قرآنی باشد، استدلال استدلال تفسیریه. البته بقیه آیات هم که بخونیم از این قبیله، آیه ای باشد که صریح داشت در غنا نداریم، اما اتفاق علما هست، اجماع علما هست، روایات فراوانه، ولی آیات را ما میخونیم، این آیه را هم بخونیم. و لذینهم عن اللغو معرضون، وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، مؤمنین کسانی هستند که از لغو اعراض میکنند. و غنا هم از جزء لغوه، البته این بستگی دارد که صغرا ثابت بشود، ثابت بشود که ان الغناء من اقسام اللغو. ملاحظه بفرمایید، وجه الاستدلال کون الغناء امرا لغوا لا يترتب عليه اية مصلحة سوى التطريب والخروج عن الحالة العادية، غير ان صدق اللغو فيما اذا كان مضمون الكلام حقا مورد تأمل. تازه اگر بخواهیم با این آیه استدلال کنیم، باید بگیم در جایز که هم کیفیت لغوه و هم مضمون لغوه، اما اگر آمدیم با قرآن و با حدیث این آدم از کنم غنا را انجام داد یا آیه شاملش نیست، لغوه در جایز که اصلا فاقد فائده باشد. آخرین آیه ای که داریم، اجتنب الرجس من الاوثان و اجتنب قول الزور، این آیه هم ظاهراً راجع به شهادته، اجتنب و قول از زور یعنی شهادت از زور. اگر اینجور معنا بکنیم اصلاً دیگه ربطی به بحث ما نخواهد داشت. اجتنب و قول از زور، اجتنب و شهادت از زور یعنی شهادت باطل ندهیم. بنابراین این آیات پنجگانه که ما خوندیم، یا دلالتش بالالتزامه یا دلالتش بالحدیثه، باید احادیث را ضمیمه کنیم تا آیه دلالت کنه. بحث ما در جایست که آیه خود به خود دلالت کنن، بنابراین از آیات فارغ شدیم. بعدن ببینیم بحث بعدی ما چیه انشاءالله فردا.